الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. عجل فرج. در بحث آموزش فقه رسیدیم به مبتلات نماز. می‌فرماد آنگاه که نمازگزار تکبیرت الاحرام می‌گوید تا پایان نماز بعضی کارها بر او حرام می‌شود و اگر یکی از آنها را انجام دهد نمازش باطل می‌شود. مبتلات نماز عبارتند از بین رفتن یکی از شرطهای نماز، که حالا از بین می توضیح میده اینا رو که اینا به چه معناست از بین رفتن یکی از شرطهای نماز، مثلا چی؟ پیش آمدن چیزی که وضو یا غسل را باطل کند که نماز باطل میشه، خوردن و آشامیدن، اینا هر کدوم توضیحاتش عرض کردیم میاد، خندیدن، گریستن، سر نماز بخنده یا گریه کنه، سخن گفتن، حرف بزنه، نماز باطل. البته گریه برای خدا نه ها، کسی نماز بخونه گریه کنه خیلی فضیلت داره، او مثلا گریه کنه برای کار مثلا دنیای خودش، اون که در پیشگاه خداوند گریه کنه خیلی اجر داره. این گریه کردن به این معنا نیست، معنایی که مثلا مادرش مریضه گریهش بیفته یا مثلا یه چیزی بگن گریهش بیفته، اینجوری نه، گریه برای خدا. رو از قبله برگرداندن، که حالا انحراف از قبله آیا تمام بدن باید برگرده یا رو فقط برگرده باطل میشه، که حالا توضیحش میاد. کم یا زیاد شدن ارکان نماز، که اینا رو قبلا بحثشو داشتیم دیگه. برهم زدن صورت نماز، نماز صورت نماز رو از بین ببره، که اینا هم عرض میکنیم چیه. حالا دستها رو برهم گذاشتن، میدونید اهل سنت در ایستاده دستها رو هم میذارن که در فقه جعفری دست رو هم گذاشتن نماز رو باطل میکنه. آمین گفتن بعد از هم، باز اهل سنت بعد از هم میگن آمین، که این میگه نماز موجب بطلان نماز میشه. پیش آمدن شکی که مبطل نماز است، شکیات رو خوندیم دیگه، یه سری از شک ها نماز رو باطل میکنه که اگر پیش بیاد تو این چند شرط نماز باطل میشه. حالا احکام مبطلات نماز، یکی گفتیم از بین رفتن یکی از شرطهای نماز بود. میگه اگر در بین نماز یکی از شرایط صحیح بودن آن از بین برود، نماز باطل میشود. مثلا در بین نماز بفهمد مکانش قصبیست، نماز دیگه باطل میشه. یا اگر در بین نماز وضو باطل شود، یا یکی از موجبات غسل پیش آید، نماز باطل میشه. شرایط منظور از بین بره به این معناست. سخن گفتن، حرف زدن، اگر نمازگزار عمدن کلمه‌ای بگوید، یه موقع سهوم پیش میاد، حواسش این یه مرتبه بگه بچه نکن، ناخودآگاه به زبونش میاد، اون اشکال نداره. اگر عمدن حرفی بزنه و بخواهد مطلبی را بفهماند، نمازش باطل است، اگرچه آن کلمه معنایی نداشته باشد یا یک حرف باشد. حتی بگه مثلا سین، صدایی از خودش در بیاره که چیزی رو به دیگری بفهمونه، نماز باطل میشه. سرفه، آروق، آه کشیدن نماز رو باطل نمی کند، ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف دارد، اگر عمدی باشد نماز رو باطل می کند. با سهونش اشکال نداره، عمدن بگه نماز باطل میشه. در نماز نباید به کسی سلام کرد، ولی اگر کسی به نمازگزار سلام کند جواب او واجب است. اگر سر نماز ایستادی کسی میاد میگه سلام، واجبه که بهش جوابشو بدی. ولی اگر کسی به نمازگزار سلام کند جواب او واجب است و باید سلام را مقدم بدارد. مثلا بگوید سلام علیک یا سلام علیکم، و نباید علیکم السلام بگوید، سلام رو باید بیاره اول، سلام علیک، سلام علیکم. برخی از فقها گفتن در پاسخ سلام باید همانطور که سلام کرده جواب بدهد، یعنی اگر سلام کننده گفت سلام، اینم بگه سلام، اگه گفت سلام علیک، اینم بگه سلام علیک. تو نماز، این نماز جواب سلام تو نماز هم حتی واجبه. اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید، مثلا بگوید الله اکبر، و در موقع گفتن آن صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند، اشکال ندارد. خوب دقت کنید اینجا، ولی چنانچه به قصد اینکه چیزی به کسی بفهماند بگوید، اگرچه قصد ذکر هم داشته باشد، نماز باطل می شود، چون قصد اصلی غیر ذکر است و قصد ذکر فرع بر آن است. ببینید میگه میخوای یک کسی رو متوجه کاری کنی، میخوای بری رکوع، میخوای بگی الله اکبر، الله اکبر تو بلند بگی، اشکالی نداره، چون اونجا باید الله اکبر رو بگی. حالا اینجا بلندتر میگه که طرف متوجه بشه مثلا. ولی اگر مثلا جای الله اکبر نیست، میخوای کسی رو متوجه کنی بگی الله اکبر، این میگه نماز رو باطل میکنه، چون به قصد ذکر نگفتی، به قصد هوشیار کردن اون شخص گفتی. ولی اگر جای گفتن ذکره، مثلا تو رکوعی بلند بگی سبحان ربی العظیم و به حمده، اشکالی نداره. استفتا کرده اند که اگر کسی به نمازگزار سلام کند و فقط بگوید سلام، نمازگزار چگونه باید پاسخ دهد؟ جواب واجب است و در جواب یا باید به لفظ سلام اکتفا بکند یا بگوید سلام علیکم. اما خندیدن و گریستن، خنده عمدی و با صدا نماز را باطل می کند. عمدن بخنده و با صدا، مثلا لبخند بزنه، اشکالی نداره. خنده ای که صدا داشته باشه، خنده عمدی و با صدا نماز را باطل می کند. لبخند زدن نماز را باطل نمی کند. اگر نمازگزار برای کار دنیا عمدن با صدا گریه کند، نمازش باطل می شود. گفتم گریه کردن برای خدا خیلی فضیلت داره سر نماز. این برای کار دنیایی، انسان چیزی غیر نماز بخواد انجام بده که حالا گریه باشه، خنده باشه، که غیر مربوط به خدا باشه. گریه بی صدا و گریه از ترس خدا یا برای آخرت، هرچند با صدا باشد، نماز را باطل نمی کند. اگر گریه حتی برای دنیا باشه اما صدا نداشته باشه، طرف دلش سوخته، سر نماز یاد یه چیزی افتاده، اشکش میاد، یا اگر برای ترس خدا یا ترس آخرت باشه که حتی صدا هم داشته باشه گریهش، که آیت الله بهجت چقدر در نمازهاشون گریه می کردن. مبتل دیگه، چون اینا رو اکثرا عزیزان میدونن، سریع از روش میخونیم که مبتل دیگه رو از قبله برگرداندن. اگر نمازگزار عمدن روی خود را از قبله برگرداند به طوری که نگویند رو به قبله است، نمازش باطل میشود. عمدن، حالا یه موقع مثلا جایی وایستاده لطهی بخوره بهش که حرکت کنه از جاش، اشکالی نداره، چون عمدی اینا. میگه اگر سهواً تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله بگرداند، به احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند. ولی اگر به طرف راست یا چپ قبله نرسیده، نماز صحیح است. ببینید، کاملاً یه موقع سر بر میگرده سمت راست، یا کاملا برمیگرده سمت چپ قبله، میگه نمازشو باید دوباره بخونه. اما اگه یه مقدار متمایل شده، سهوی هم باشه، اشکالی نداره. چون بعضی از فقها میگن اصلا کل بدن باید برگرده از قبله تا نماز باطل بشه. صورت، برگشتن صورت نمازو باطل نمی کنه. برهم زدن صورت نماز، که حالا انشالله بمونه برای جلسه آینده. صلوات الله علیه بفرمایید. خب، در کتاب توحید حدیث دهم رو خوندیم با عزیزان، که نامه‌ای بود که سهل میگه نوشتم به امام حسن عسکری، سوال کردم از ایشون در مورد توحید، که این حدیث رو یکی دو جلسه با هم بحثش رو پیش کشیدیم. اما حدیث 11، عن فضیل بن یسار قال سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول، که میفرماد ان الله لا یوسف، خداوند وصف نمی شود. و کیف یوسف، و چگونه وصف شود؟ و قد قال فی کتابهی و ما قدر الله حق قدره، در حالی که در کتابش می فرماید خدا را چنان که شأن اوست نشناختند، یا قدر و اندازه خدا را چنان که هست ندانستند. فلا یوسف به قدرن، پس خداوند به قدر وصف نمی شود که حالا عرض می کنیم. فلا یوسف و به قدر الا کان اعظم من ذلک، به هیچ اندازه ای وصف نمی شود مگر اینکه خدا بزرگتر از آن است. در اون عبارت آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که فرمود من وصفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتلع ازله، اونجا آب پاکی و امیر مؤمنان ریخته رو دست اهل توحید که کسی که خدا را وصف کند ازلیت خدا را ابطال کرده. یعنی اگه کسی خدا را وصف کنه میشه خدا، میشه محدود، خدایی که او میپرسته میشه مخلوق، چون کسی که وصف کند او را محدود کرده. کسی هم که محدود کنه به شماره در آورده، کسی هم که به شماره در آورد ازلیتش را ابطال کرده. لذا شما ببینید چقدر در روایات ما میگه خداوند وصف نمی شود، محدود نمی شود، هی تأکید میکنن رو این قضیه که اساس توحید همینه. اصلا اساس توحید اینه و سر همین قضیه چقدر دعواست در کتب کلامی، اصلا اختلاف متکلمین و فلاسفه، حالا حکمای متعله، و اصلا بحث وحدت وجود از همینجا شروع میشه که عارف میگه خداوند محدود نمیشود. وقتی محدود نشود پس مخلوقاتش چی میشن؟ پس مخلوقات چی میشن؟ اون وقت اینجا حرف پیش میاد که اینا قائم به حقن، نه اینکه اینا یه جوهر مجزایی از خدا باشن، خدا یه چیز مجزا باشه اینا یه جوهر مجزا. خداوند قیوم همه ذواته که بحثاشو گفتیم. مقابل این عده‌ای هم که میگن نه خدا محدوده، خدا تا یه جایی میاد تموم میشه، بعد از اون خلق شروع میشه، میشه آسمان ها، میشه عرش، میشه بهشت، میشه جهنم، خدا رو جدا میکنن. ائمه ما میگن نه خدا محدود نیست. حالا تو نمیتونی بفهمی، چنانکه حدیث قبلی خوندیم فرمود هازا انکم معزول، این از شما برکنار هستن. یا روایاتی خوندیم که فرمود وقتی سخن به توحید میرسه دیگه سکوت کنید، چون معرفتتون نمیرسه به خدا. تو فکر کردی خدا یه چیزی مثل خودته که یه گوشه عرش گرفته نشسته مثلا. ان الله لا یوسف، خدا وصف نمیشه، که خدا بزرگه، کوچیکه، کوتاه، دراز، سفید، سرخ، اینا وصف دیگه. این اوصاف برای خدا نمیاد، هیچ وصفی رو برای او نمیتونی بگی، هر وصفی رو بگی محدود میشه. و کیف یوسف، چگونه وصف میشود؟ و قد قال فی کتابه، به تحقیق که در کتاب خودش قرآن فرموده و ما قدر الله حق قدرهی، ندانستن حق قدر خدا را. قدر یعنی چی؟ قدر به معنی اندازه است. قدر یعنی اندازه. قدر یعنی اندازه مشخص. قدر و قدر نزدیکن به هم. قدر مطلق اندازه است، قدر اندازه مشخصه. اندازه خدا رو کسی نمیدونه. لیلة القدر که میگیم، شب قدر، شب اندازه، تقدیر خوردن، اندازه خوردن. حضرت فرمودن لا یوسف و کیف یوسف، خدا وصف نمیشه و چگونه وصف شود، در حالی که فرمود و ما قدر الله، اندازه نزدند خدا را حق حق قدره، حق قدرش را. چون حق قدرش چیه؟ حق اندازه خدا اینه که حدی نداره. حق قدر خدا اینه که او حدی نداره. وقتی حد نداشت پس وصف نمیشه. پس هر کس وصف کنه حق قدر خدا رو به جا نیاورده. چرا نمیشه حق قدر خدا رو به جا آورد؟ و ما قدر الله حق قدره، چون او حدی نداره. شما بخوای قدر و اندازه برای خدا بگی میشه محدود کردن خدا. پس قدر خدا رو به جا نیاوردی. هر چی که بگی خدا از او منزهه. و ما قدر الله حق قدره فلا یوسف و به قدرن، پس وصف نمی شود به اندازه‌ای الا کان اعظم من ذالک، مگه اینکه خدا بزرگتر از اونه. هر چی که بگی آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. هر چی بگی او خدا نیست. هر چی که اثبات بشه برای خدا مگر اونی که خود خداوند فرموده، که در سوره توحید یا در بعضی از آیات قرآن هو الله الذی لا اله الا هو، که اونجاها مطالبی که فرموده غیر از او هر کی هر چی بگه خدای ذهنی خودشو داره پردازش میکنه. یه مدت بود مردم ساخته های دست، تراشیده های دست خودشونو میپرستیدن. انبیا اومدن بگن ساخته های دست خودتونو نپرستید. چقدر انبیا در این راه به شهادت رسیدن که به مردم بفهمونن ساخته دست خودتونو نپرستید. حالا چند هزار سال باید بگذره و امامان اهل بیت به ما بگن ساخته ذهن خودتون رو نپرستید، ساخته های ذهنی خودتون نپرست. اون خدایی که تو ذهن تراشیدی ساخته ذهن توست. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. هر چی خدا رو بزرگ در نظر بگیری تو ذهنت ساخته پرداخته ذهن خودته و خدا بزرگتر از اونه. که شاعری میگه هر خلیلی بتگری در معبد پندار داشت. هر کسی که بت شکن، حالا از ابراهیم خلیل الرحمن که عارف به حق تعالی است، منظور دیگرانی که دم از توحید میزنن خودشون موحد نیستن، خدای ذهنی خودشون میپرسته. مگر اون اولیایی که حق براشون مکشوف شده و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، خدا رو به شهود ادراک کرده. بلا با حرف و لفظ و ده داستان و اینها فقط میشه فهمید که خدا رو نمیشه شناخت، خدا رو نمیشه وصف کرد. پس فرمود فلا یوسف و به قدر الا کان اعظم من ذلک، به هیچی وصف نمی شود مگر اینکه بزرگتر از آن است. حدیث 12 عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قال ان الله عظیم رفیع لا یقدر العباد علی صفته ولا یبلغون کنه عظمتهی. خداوند عظیم است، رفیع است، اونقدر عظیم و رفیع که قادر نیستند عباد که او را به وصف درآورند، قدرت و عظمتش را وصف کنند. ولا یبلغون کنه عظمتهی، و به کنه عظمت او نمیرسند، به کنه عظمت او نمیرسند اصلا که بخوان وصفش کنن یا نکنن. یه موقع انسان بعضی امور هست یدرک اما لا یوسف، درک میشه اما نمیشه وصفش کرد، میشه درکش کرد اما نمیشه ازش توضیح داد، وصف کرد شو. اما بعضی حقایق هست که لا یدرک و لا یوسف، نه درک میشود و نه وصف میشود. خدا رو نمیشه درک کرد تا بخوای وصف کنی. فرمود لا یبلغون کنه عظمتهی، نمی توانند به کنه عظمت او برسند. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمی یابند، چه دیده سر چه دیده دل. و هو یدرک الابصار، اوست که دیدگان را در می یابد. دیده نمی تونه به او احاطه پیدا کنه، بلکه اوست که بر دیدگان احاطه دارد، اوست که بر دیدگان احاطه دارد. و هو اللطیف الخبیر، که اینجا حالا خیلی حرفایی است در این و هو اللطیف الخبیر با این لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. ولا یوسف به کیفن، خداوند وصف نمی شود به کیفیت یعنی چگونگی. ولا عینن، و به کجایی، خدا کجاست. و حیسن، و کدام سو. حیس یعنی کدام طرف. نه خداوند به کیفیت وصف می شود، نه به کجایی، و نه به کدام طرف. حیث یعنی حیثیت، یعنی کدام طرف، کدام سو، کدام جهت. میگن از چه حیثی این کارو کردی، از چه جهتی این کارو کردی. حیث یعنی جهت. لا یوسف به کیفن ولا عینن و حیثن. بعد یکی یک دونه دونه اینا رو توضیح میده حضرت. و کیف اصفه بالکیف، و چگونه وصف کنم او را به کیفیت. و هو الذی کیف الکیف، و اوست که چگونگی را چگونه کرده است. حتی صار کیفن، تا کیفیت به وجود آمده. فعرفت الکیف بما کیف لنا من الکیف، تا شناخته شود چگونگی به آنچه که او چگونگی را برای ما چگونگی کرده است. سوال اینجا حضرت می فرماد خداوند چگونگی نداره. بعد میگه چرا چگونگی نداره؟ چون چگونگی را او به وجود آورده است. میگیم اگر خداوند خودش چگونگی داشت، میتونستیم بگیم او چگونگی را به وجود آورده است؟ بگید نه. چرا؟ چون قبل از اینکه او چگونگی را به وجود آورد، چگونگی بوده است. اگر خداوند چگونگی داشت، کیفیت، اگر کیفیت داشت، پس نمیتونستیم بگیم خداوند چگونگی رو به وجود آورده، چون قبل از اینکه او به وجود بیاره چگونگی بوده. دقت فرمودید چی شد؟ بعد میفرماد که هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا، او چگونگی رو به وجود آورده که شده چگونگی. فعرفت الکیف به ما کیف لنا من الکیف، و شناخته می شود چگونگی به آنچه که کیفیت داده است برای ما از کیفیت. اصلا چگونگی و درک چگونگی رو خدا به وجود آورده. به ما کیف لنا من الکیف، یکی اینکه به ما چگونگی داده که ما چگونه ایم، درازیم، کوتاهیم، سرخیم، سفیدیم، زشتیم، زیباییم، باهوشیم، کمهوشیم، باسوادیم، ترسو، اینا چگونگیه دیگه همش. این کیفیات رو به وجود آورده، پس خودش این کیفیات رو نداره، چون اگر داشت دیگه نمیتونست بگیم او خالق چگونگیه، چون چگونگی ازلی میشد. ام کیف اصفه بالعین، دوباره همین استدلال رو میاره تو کجایی، میگه چگونه بگیم او کجاست، خدا کجاست. و هو الذی عین العین حتی صار عینا فعرفت العین بما عین لنا من العین، چگونه وصف کنیم او را به کجایی، در حالی که اوست که کجایی را کجایی کرده است، مکان رو، جا رو او به وجود آورده. تا آنکه جا شده است، یعنی کجایی متحقق شده است، پس شناخته می شود کجایی به آنچه که او کجایی را به وجود آورده است. یعنی میگه اگر خداوند جا داشت میتونستیم بگیم خدا جا رو آفریده. نه خیر، قبل از اینکه خدا بیافرینه جا وجود داشت. اگر خداوند جا و مکان داشت پس دیگه نمیتونستیم بگیم جا و مکان و خدا به وجود آورده. الله خالق و کل شیء، خدا خالق هر چیزیه. در کتاب انجیل برنابا که از اناجیلیه که با این اناجیل اربعه مسیحیت فرق میکنه، خیلی مطالب زیبایی درش هست. حالا اینکه چقدر صحت و سقمشو منده نمیخوام بحث کنم روش، اما یه عبارتی اونجا از حضرت عیسی مسیح آورده در مورد خدا که شاید اصلا با اعتقاد مسیحی ها خیلی فرق داشته باشه، که اونجا به حواریونش میگه ما در خداییم و خدا در ماست، ما در خداییم و خدا در ماست. خیلی قشنگه عبارت، یعنی میبینیم که عین روایاتیه که از ائمه اطهار رسیده که همینجا الان میخونیم. اینکه خدا کجاست، خدا جا نداره، همه جا هست ولی جا ندارد. نمیتونید برای خدا جا مشخص کنی، حتی عرش، بگی خدا بالای عرشه. نه خیر، محدود کنی خدا رو به اونجا. خداوند در جا نمی گنجه، چون اصلا جا رو او به وجود آورده. اگرچه در جا هم هست و هو فی کل مکان، در هر مکانی خدا هست، یعنی در وجود من، داخل من خدا هست. بله، لا یخلو منه مکان، هیچ مکانی از خدا خالی نیست، اما محدود به هیچ مکانی هم نیست. فرمود اصلا مکان و عین، عین یعنی کجایی رو خدا به وجود آورده، پس خودش در جا نمی گنجه که، پس خودش در جا، و اگر در جا بگنجد می شود چی؟ محدود، چون در اینجا گنجیده، وقتی هم محدود شد دیگه ازلی نیست. پس در هیچ جایی نمیتونی خدا رو محدود کنی، بگی در آسمان هاست، در زمین، در عرش، در همه جا هست و محدود به هیچ مکانی نیست. این نکته رو داشته باشیم، همه جا هست ولی محدود به هیچ مکانی نیست. بعضی ها فکر میکنن پیامبر اکرم که معراج رفت، رفت تو آسمان ها خدا رو ببینه، بعد میگن مگه خدا تو آسمان هاست؟ نه خیر عزیز من، خدا همه جا هست. خود امیر مؤمنان روایتی نقل میکنه از نبی اکرم که پیامبر اکرم فرمود یک روز فرشته ای آمد گفت من از آسمان هفتم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه ای آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه ای آمد گفت من از شرق عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه آمد گفت من از غرب عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. خدا جا فکر کنیم برای خدا و بله، آیات الهی، آیات آسمانی داریم، آیات زمینی داریم، آیات کبرا داریم، اینا آیات الهی هست. خود حق تعالی منزه از این حرف هاست. پس اینو بدونیم، اگر برای خداوند جا در نظر بگیریم دیگه نمیتونیم بگیم جا رو خدا آفریده، چون قبل از اینکه خدا آفرینش کنه جا وجود داشته. پس خداوند به عین به کجایی وصف نمی شود. ام کیفه اصفه به حیث، یا چگونه وصف کنیم خدا را به حیث، کدام جهت، کدام سو؟ و هو الذی حیث الحیث حتی صار حیثا، در حالی که او کدام سو را کدام سو کرده است، جهت درست کرده. فعرفت الحیث به ما حیث لنا من الحیث، پس حیثیت شناخته می شود به آنچه که او برای ما حیثیت رو قرار داده. روایت داره زمان خلافت اولی بود ظاهرا، یه عده یهودی آمدن پیش اولی خلیفه اول، گفتن ما سوالی داریم از شما در توحید. بعضی یهودی ها بودن، خوب بودن، دنبال حقیقت میگشتن، آیا این پیغمبری که گفته من پیغمبرم واقعا پیامبره؟ خیلی می آمدن سوال می کردن، چه زمان خود پیامبر چه بعد از ایشون. سوالتون چیه؟ سوالمون از وجه اللهه. در قرآن شما، کتاب شما، صحبت از وجه خداست. وجه خدا، روی خدا کدوم طرفه؟ صورت خدا کدوم طرفه؟ میخواییم به خدا رو کنیم کدوموری باید وایستیم؟ جواب نمیدونست چی بگه. گفت این سوالات کفره. نمیدونم اینا برگشتن گفتن کفر دین توه. آمدن بیرون، سلمان گفتش که اگه جواب سوالتونو میخوایید دنبال من بیایید. اینا رو آورد پیش امیرالمومنین، گفت وارث علم پیامبر ایشونه نه اونها، از این سوال کنید. گفتن بگو وجه خدا کدوم طرفه؟ امیرالمومنین فرمود فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی رو کردی به خدا، به وجه خدا، روی خدا اونوریه. گفتن چجوری میشه این؟ گفت عملی نشونتون میدم. هیزم آورد، آتش روشن کرد، شعله بلند. گفت بگید ببینم صورت آتش کدوم طرفه. گفتن این همش صورته، به هر طرفش وایستی روش رو به رو به طرف آتش وایستادی. گفت این آتش مخلوقه، هر طرف که وایستی صورتشه، این عالم هم هر طرف که وایستی رو به خدا ایستادی. فعینما تولو فسم وجه الله فهذا الوجود کله وجه الله. عالم وجود کلن وجه اللهه، رو به خداست. حالا به ما میگن رو به قبله وایستیم، این رو به قبله است نه رو به خدا، اشتباه نکنیم. چرا باید رو به قبله وایستیم؟ داستان جداست. فکر نکنیم رو به خداست، خدا این وریه. خداوند حیث نداره، کدوم وری نداره، سو و جهت نداره. فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان. پس خداوند تبارک و تعالی داخل در هر مکانی است. داخل در هر مکانیه. گفتیم یعنی داخل در منم هست؟ بله. داخل در شما هست؟ بله. داخل در هر چیزی. داخل فی کل مکان و خارج من کل شیء، و خارج از هر چیزیه. در عین اینکه داخل هر مکانی، خارج از هر چیزی است. چه جور میشه هم داخل باشه هم خارج باشه؟ این بحثو یه شب گفتیم. وقتی ما خدا و خلق رو دو تا جوهر مستقل در نظر بگیریم، میگیم خدا داخل اینه یا خارج اینه، بحث پیش میاد. اما وقتی یک طرفه بود، اضافه یه طرفه بود، اضافه اشراقی بود، اضافه اشراقی، اضافه، ما دو تا شیء رو وقتی در نظر میگیریم اضافه میکنیم به هم. مثل این که این پدر اینه، این پسر اینه، دوتا هستن، نسبت دارن با هم. خب حالا اگر یک طرف فقط بود، یک خورشیده که تلعلو میکنه، خورشید و نور خورشید، خورشید و نور خورشید دیگه جدای از هم نیستن که بخوایم نسبت بدیم به هم دیگه، چون نور خورشید جلوه خورشیده. نور خورشید جلوه خورشیده. دو تا شی نیستن که نسبت، اضافه اشراقی به این میگن. به این میگن اضافه اشراقی. اشیا قائم به حقن. نه اینکه یه موجود مستقل و جدا و بریده از خدا باشن. وقتی اینو فهمیدی دیگه میفهمی خدا اینا قائم به حق بودن، خدا داخل این هاست، خارج از این هاست، قائم به این هاست، قائم بر این هاست، قاهر بر این هاست. خدا و خلق رو دو تا جوهر مستقل در نظر نگیریم که اونجوری محدودیت پیش میاد، وصف پیش میاد و همه گرفتاری ها پیش میاد. فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان، خدا داخل در هر مکانیه، و خارج من کل شیء. رسول اکرم در روایتی سلام عرض کردیم قبلا این روایت رو در معانی الاخبار شیخ صدوق، رسول خدا فرمود در مورد توحید که حاضر غیر محدود، خداوند حاضری است که محدود نمی شود. یعنی همه جا حضور داره اما محدود به اون نیست. اگه محدود به او بود می شد حلول، اتحاد و مشکلات دیگه پیش میاد. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمیابند و او در میابد دیدگان را. لا اله الا هو العلی العظیم و هو اللطیف الخبیر، نیست خدایی جز او که علی عظیم است و اوست که لطیف خبیر است. یک حق، حق لایتناهی، که غیر از او موجودی نیست، موجود مستقل. لا اله الا الله، موجود مستقلی جز خدا نیست. وقتی شی مستقل نباشه چجوری میشه؟ میشه جلوه حق، چون رو پا خودش نیستش که، میشه جلوه حق تعالی، که همه عالم میشن جلوات حق سبحان. لذا به هر چی نگاه میکنی به وجه، به وجه او نگاه میکنی، به جلوه های او نگاه میکنی، در حالی که میدونی محدود به هیچ کدوم از این جلوه ها نیست. همه عالم میشن آیات او، حالا آیات کوچیک، آیات بزرگ، آیات اعظم، عظیم اعظم، اعظم الاعظم، کبرا، اکبر الکبرا. حضرت جبرئیل عظمتش با یه مورچه برابره، اونم آیت خداست، مورچه هم آیت خداست. بالاتر از جبرئیل حضرت روح، پیامبر اکرم روایتی داره میفرماد وقتی جبرئیل با اون صورت اصلی خودش برای من نمایان شد، با اون صورت اصلی خودش، چون یه موقع جبرئیل متمثل میشه، یعنی یک صورتی به خودش میگیره که معمولا به صورت کی در میامد؟ دهیه کلبی. دهیه کلبی کی بود؟ یکی از اصحاب بود که خیلی زیبا رو بود، خیلی خوش چهره بود و اینو اکثرا نمیدونید، یعنی اونا هم که خوندن حدیث آشنا دارن این نکته رو نمیدونن که دهیه کلبی خودش رسول خدا بود، رسول رسول خدا بود. یعنی پیامبر اکرم چیزی رو میخواست بفرسته توسط دهیه کلبی میفرستاد. لذا رسول خدا یعنی جبرئیل هم برای رسول خدا به صورت دهیه کلبی ظاهر میشه. دهیه کلبی رسول رسول خدا بود، چیزی رو میخواست بفرسته برای کسی توسط دهیه کلبی میفرستاد که خیلی هم زیبارو بود. لذا جبرئیل هم به صورت دهیه کلبی تناسب داره. چرا به صورت ایشون ظاهر میشد؟ علت داره که علتش این تناسبیه که هست. حالا یک موقع جبرئیل به صورت دهیه کلبی ظاهر میشه، به صورت یه انسان، یک موقع با اون حقیقت نوریه خودش که رسول اکرم میفرماد طبق الخافقین، شرق و غرب عالم رو پر کرده بود جبرئیل. با اون حقیقت اصلی خودش وقتی ظاهر شد، میگه شرق و غرب عالم رو پر کرده بود که رسول اکرم حالت قشوه بهش دست میده. بعد مولانا اینجا یک مطلب خیلی شیرینی میگه که جبرئیل اگر با صورت اصلی ظاهر شد، پیامبر اکرم بیهوش شدن، میفرماد این به خاطر اون بدن عنصری پیامبر بود که نمیشد تحمل کنه، توی حدی داره تحمل، فشار میاد. شما میدونید وحی وقتی نازل میشد به بدن پیامبر فشار میآورد، جوری که با زانو میخوردن رو زمین، گاهی وقت ایستاده بودن با زانو به زمین میخوردن. یا داره مثلا سوار شتر بود پیامبر اکرم، وحی برش نازل شد شطور خوابید زمین. چون آیه قرآن میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول ثقیل به تو القا میکنیم، سنگین. لذا تو این عالم به صورت ثقل در میاد، این بدن نمیتونه تحمل کنه گاهی. لذا پیامبر اکرم گاهی از حال میرفت، در هنگام گرفتن وحی گاهی از حال میرفت. وحی هم ضروبی داره، انواع و اقسامی داره که بعضیاش خیلی فشار داره. حالا مولانا مطلب خیلی قشنگی میگه، میگه اگر پیامبر از حال میرفت این به خاطر بدن عنصریش بود، و الا احمد ار بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. اگه پیامبر اکرم اون حقیقت نورانیش جلوه کنه خود جبرئیل بیهوش میشه. احمد ار بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. این به اقتضای بشریته که حالا حالت قشوه دست میده بهش، یا حالات مختلفی که در هنگام نزول وحی به پیامبر اکرم دست میداد. منظورمون چی بود؟ منظورمون آیات کبرای الهی بود. اگر پیامبر اکرم به معراج میره، به آسمان ها عروج میکنه، برای شهود آیات کبرای الهیه، نه برای فکر کنی دیدن خداست. که مگه خدا تو آسمون هاست که پیامبر رفته تو آسمون ها خدا رو ببینه؟ اینا رو بدونین که بعضی وقتا حالا بعضی ها ندانسته یا دانسته میخوان انقلت بیارن، حواستون باشه. خب وقت گذشت، رسیدیم به باب نهی عن الجسم و سوره. عزیزان دقت کنن تو این کتاب توحید و اصول کافی که هستیم، مباحث توحیدی براتون جا بیفته، که حالا از اینجا که رد بشیم دیگه وارد احادیث باب حجت میشیم و وارد یه سری روایات دیگه میشیم که باید بحث توحید رو اینجا براتون پیاده بشه انشاءالله. خب دست توسلی به دامن قطب عالم امکان حضرت بقیت الله فی الارضین، موحد کامل، که همه توحید ما به واسطه ایشون، توحید موحدان در زیر سایه ایشون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. دستاتونو بیارید بالا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. رسول خدا فرمود یهود هر وقت مصیبت و گرفتاری پیش می آمد براش، بر من صلوات میفرستاده. شما هم مصیبتی براتون پیش میاد، بر من صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل اللهم صل على فاطمة و أبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به الموت اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن 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 يا ابن يا ابن الحسن بگو يا ابن الحسن ايام فاطمیه است ايام سوگواری مادر سادات يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بگم يا ابن الحسن آخ دنبال هی در می دوی دنبال هی در می دوی از سینش خون می چکی گفت و از سوز جگر یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بعد از وفات مصطفى می گفت آن خیر النساء در بین آن دیوار و در ابن الحسن، يا 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 ابن الحسن. آقا جان معذرت میخوام، ایام فاطمیه است، یه ذکر مصیبتی از کوچه های بنی هاشم.
مردایی که قدیما رفته بودن مدینه، اونا تعریف میکردن، میگفتن کوچه های بنی هاشم خیلی باریک بوده، جوری که اگه یه مرد دستاشو باز میکرد راه کوچه بسته میشد. وای مادرم، 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 آی مادرم، 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 وای مادرم، 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 آی مادرم، مادرم. خانم فاطمه زهرا دست امام مجتبی تو دستشه، رفته قباله فدک رو گرفته، تو کوچه داره میاد، یه نامردی سر راه سبز شد، راه کوچه رو بعد. فاطمه از کجا میاد؟ گفت رفتم پیش ابوبکر، قباله فدک رو گرفتم، گفت بده ببینم قباله رو. خانوم امتناع کرد، گرفت قباله رو کشید. وای مادرم، مادرم، آی مادرم، 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 وای مادرم، 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 آی مادرم، مادرم، مادرم. قباله رو پاره کرد، خانوم نفرینش کرد، همون جوری که قباله منو پاره کردی، خدا شکمتو پاره کنه. ناگهان یه دستی بالا رفت، دست پلیدی بالا رفت. وای مادرم، مادرم، مادرم.
آی مادرم مادرم مادرم، میگه مادر مظلومم. امام حسن میگه میگه مادر مظلومم، ز ضربت سیلی خورد ز دیوار کوچه سیلی دیگر. وای مادرم مادرم. مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم. کاش به همین جا تمام میشد، فقط همین قد بگم. یه لگدی پرتاب کرد و رکد به رجله. اخ مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم. وای مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. امام مجتبا دست مادر رو گرفته بلند میکنه. آی 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 آی. رسیدن نزدیک خانه حسن جان. یه وقت چیزی به بابات نگه. بابات مظلومه. بابا دستاش بسته. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم. میگه مادر همسوی خانه آن روز دست تو میکشانده. آخه نمیتونستی را بیای. همسوی خانه آن روز دست تو می کشاندم، هم خاک چادرت را با گریه می تکاندم. چادرت خاکی شده مادر، چادرت خاکی شده مادر. وای مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. از زبون امام زمانت بگو. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. وای مادرم مادرم مادرم. مادرم 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 وای مادرم 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 وای مادرم مادرم.
یه نکته دیگه بگم، میدونی وقتی ضربه به صورت بخوره چند ساعت دیگه ورم میکنه، کبود میشه، کبودی اصلیش یکی دو روز دیگه ظاهر میشه.
آی مادرم مادرم مادرم.
یه موقع امیرالمومنین میدید خانوم تو خونه روسریشو در نمیاره، هی روشو از علی میپوشونه،
وای مادرم 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 وای مادرم مادرم مادرم.
هی امام مجتبی نگاه میکرد به صورت مادر
هنوز صورت درد میکنه، وای مادرم 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 وای مادرم 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 وای مادرم 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 وای مادرم 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 وای مادرم مادرم وای مادرم مادرم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به الموت. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة. اللهم يا رب الزهراء بحق الزهراء اشف صدر الزهراء بزهور الحجة. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بزهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. ما ذریه‌مون دوستانمون اهل و عیالمون وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان. جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش ما انسان است.